Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina Abil Kasım Mustafa Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve aziz
ve aşkı. Ve teyyebine tarihel me'sumine el mezlumine la siyama bagiyetellah fil arazin ve la'anu ala adaihim min el an ila qiyami yevmiddin. İnşallah tahta teveccühat-ı khasiyye azze bagiyetellah el azam karar bigireyim. به خصوص در این شب که پدر حقیقی و واقعی ما، پدر آواره و ترس شده و تنهای ما، که باید عرض تبریک بگیم به آقایمون، آقای مظلوممون، روز پدرمون رو به ایشون تبریک بگیم. انشاءالله که از دعای خیر این پدر بزرگوار محروم نشیم و دعای خیر حضرت در حق ما مستجاب بشه و حق هدیه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما از حضرت بقیت الله العظم میخواییم به واسطه میلاد پرخیر و برکت پدر بزرگوارشون قدری از گناهامون در گذره و برای ما دعا بکنه که ما هم فرزند صالح و خلف ایشون قرار بگیریم. پدر حقیقی که حضرت امی فرمودن، که پیامبر فرمودن من و علی پدران این امتیم. خب یعنی مقام پدر بودن رو به حضرت امی و حضرت پیغمبر اعطا شد و بعد بقیه ائمه همچنین، تا الان که پیام امام زمان پدرمون در قید حیات هستن و در عالم هستی هستن که پدر ما هستن. خب این پدر مثل خورشید این مونه که پرتوی داره، لذا چقدر خوب با مسما بود که فردا رو روز پدر گذاشتن، چون پرتوی از اون خورشید تابانه. کسانی که به پدرشون احترام نمیذارند، یعنی توجهی نمیکنن به پرتو خورشید، به اون خورشید هم توجه نمیکنن. لذا کسانی که احترام و احسان به پدر مادر نمی کنند، در ولایت پذیریشون نقل که شک کنید که ایشون ولایت ما رو قبول دارن. آنانی که ولایت ما رو قبول دارن خیلی با محبتن، لذا فهمودن که کسانی که ما رو زیاد دوست دارن به همسرهاشون بیشتر احترام میذارن، کسانی که ما رو خیلی دوست دارن به فرزندانشون بیشتر احترام میذارن، کسانی که ما رو خیلی دوست دارن به پدر مادرشون بیشتر احترام میذارن. هر چقدر نزدیک به این خورشید تابان عالم هستی میشید، پرتوبش رو بیشتر درک میکنیم و متوجه میشیم. لذا احترام به پرتوب خورشید احترام به خود خورشیده. مگر میشه کسی پرتوب خورشید رو بهش بی‌اعتنا باشه بعد بگه من توجه به خورشید دارم؟ شما چگونه میتونید خورشید رو درک کنید در حالی که به پرتوب خورشید اعتنایی ندارید؟ اون داستانی که در مورد سوره بقره هست که پدر میتونه دعا بکنه و دعاش هم مستجابه. اونایی که سعادت دارن پدرشون در این دنیا هست، سفره پرخیر و برکت هنوز بازه، و اون بزرگوارانی که پدرشون در قید حیات نیستن، سفره جمع شده اما هنوز از دعای خیر پدر محروم نیستن. میتونن با خیرات و صلوات و مباحث این چنینی برای پدرشون از دعای پدرشون در عالم دیگه استفاده کنن و دعای پدرشون مستجاب میشه. لذا امشب هم که روز میلاد شب حضرت امیرالمومنین هست و روز پدر مناسبتش همینه، میتونن خیراتی رو بفرستن برای پدرشون و پدرشون شاد کنند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پدر ما، یا به عبارت این گونه بگیم پدر مجازی ما، اونی که ازش زاده شدیم و متولد شدیم، جد ما پدر ما میشه، پدر جد ما پدر ما میشه. همینجور به عقب بریم همه پدر ما میشن. لذا اگر متوجه بشن که نوه و نتیجه و نتیجه به هفت تا هرچی عقب بریم. آمده در جلسه از حضرت امیر توجهی به ما نداشته، کاش برای ما یه چیزی میفرستاد. بالاخره میدونید که دعایی کسی مستجاب میشه که خیلی دستنگه. مثلا فرض کنید که من بعضا مالیم خوبه، خوردم یه غذایی میذارم منم میخورم، یه شخصی دستش تنگه، به اون میدن خیلی میچسبه. اون خدا خیرت بده اون شخص خیریه. مثلا افرادی که از این دنیا میان دست تنگن، خیلی دستشون خالیه، وقتی خیرات برش برای این شخص میاد خیلی خوبتر دعا میکنن برای فرزندشون. بازم هدیه محضر امیرالمومنین از طرف همه پدرانمون اجدادمون صلوات اهدا فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله، یکی از سوره های بزرگ ما، قبل از که این موضوع رو من مطرح کنم کمی در مورد می‌خواستیم روز پدر خدمت رو عرض کنیم که خود گوینده بیچاره سر با تقصیر روسیه هم بتونه لیاقت پیدا بکنه به پدرش نیکی کنه و احسان کنه. اگرچه هرچه احسان کنیم اصلا و ابدا نمیشه محبت اونا رو جبران کرد. گفت فرزند وقتی بزرگ میشه ازدواج که میکنه بچه دار میشه کمی از معانی سختی های پدر مادرش رو میفهمه، هرچی جلوتر میره و باز هی بیشتر میفهمه. امیدواریم که دیر نشه این فهمیدن های ما. سوره ای هست به نام سوره بقره، در قرآن دومین سوره ماست، طولانی ترین سوره ما سوره بقره است. نامش به نام گاو ماده، اسم سوره رو این گونه گذاشتن، اما داستانش در مورد گاو ماده است که در واقع میشه گفت اینجوری شروع میشه که در قوم بنی اسرائیل شخصی بود که قلات داشت، یعنی گندم میفروخت، میرفت گندم فله ای از کشاورز میخرید، بعد نگر میداشت، مردم جز جز میمونن گندم ازش میخریدن، اینا میفروخت، یک نوع همین مغازداری که الان هست. وقت این شخص تو مغازش همون دم انبارش نشسته بود، فردی از یک جای دیگه میاد به این شخص میگه من گندم تو همه رو میخرم، از یه شهرستانی منطقه دیگه، من همه گندم رو میخرم، منتها من باید غروب برسم به شهرمون، عجله دارم، میخوام بار بزنم ببرم. یه قدی گندم رو نگاه کرد، اون نمونه رو پسندید، اینم رفت خوشحال که همه گندم رو خرید، رفتید کلید در انبار تو جیب باباش، باباشم دم در انبار خوابیده، یه قدی این پا اومد قشنگ خوابیده بود، دلش نیومد، اومد به این شخص گفت که یه قدی تأمل میکنید این پدرم کلید تو جیب بشه، از خواب بیدار بشه و بعد من گندم بفروشم. اون گفت من عجله دارم، دو برابر قیمت میدم. این باز دوباره وسوسه شد، اومد دید که کماکان بابا خوابیده، گفت حالا یه قدی صبر کنید، گفت سه برابر میدم. گفت نمیتونم شرمنده، من پدرم خوابیده دلم نمیاد بیدارش کنم. این رفت سراغ کسی دیگه، این هم خب بالاخره یه معاملهی بود، ضرر کرده بود دیگه، اونبرم نمیشد، این تو حیات با حالت استراوانه قدم میزد رو میرفت. یه پدرش خواب بیدار شد، دید که بله بچهش این موقع مضطربه، داره همیشه راه میره، حرکت مونه میره این بر اون بر یه جوری این بر. گفت که چه خوشی شده الان باید جوره در مغازه باشی، چه خبر این وقت روز؟ راستش کسی اومد گندم ما رو بخره با این قیمت، ولی خب شما خواب تشریف داشتید، من دلم نیومد که از شما کلید رو بگیرم. پدرش خیلی خوشش اومد، ناراحت شد که ضرر کرد، ولی تو دل خوش گفت باریکالله، خیلی خوشش اومد، یه دعایی کرد. یه گوساله توی حیات خونه بود، گفت خدا انشاءالله به اندازه این گوساله به طلا بده. تموش، این همه گوساله رو گرفت داد به پسرش. گذشت در همون قوم بنی اسرائیل دو تا پسرمو بودن، یکی ثروتمند و یکی فقیر. فقیره دیندار، ثروتمنده کافر، اما به ظاهر دینداره، ادای دیندارا در میاد ولی کافر بود، قید نداشت. میان خواستگاری دخترموشون که زیبارو بود، دخترمو فکر میکنه که اگر من جواب مثبت بدم به پسرموی پولدارم دنیا رو دارم ولی آخرت رو ندارم، اگر جواب مثبت بدم به پسرموی فقیرم آخرت دارم دنیا رو ندارم. گفت من میخوام فکر کنم. یه قدی فکر کرد، یه هفته گذشت، به اون پسرموی فقیر دیندارش جواب مثبت داد. این پسرموی استدانش خیلی بهش برخورد، غرورش خدشه‌دار شد که این تو جمع و محله و اینجا کلی برای ما اصطلاحا بروبیا داریم، برامون چه میکنن. بعد اون وقت من جواب منفی گرفتم، کینه گرفت از پسرموی خودش. پسرموی فقیر دیندارش رو یه شب دعوت کرد که پدر نداشت، گفت حالا بیایم شب در خدمت هستیم، شام میخوریم، کجا میخوای بریم؟ پسرمو اینم دعوت پذیرفت، شام خوردن، گفت من برم گفت بابا حالا من هستم، تو هم تنهایی کجا میخوای بری؟ بشین همجا بخواب دیگه. صبح میره سر کار وارد، شب نقشه کشید اینو به طرز فجیعی کشت. جسدش رو برداشت برد تو منطقه ثروتمندا پرت کرد. اومد خوابید، چون شب بیدار بود تا 11 ظهر 12 خوابید. بلند شد رفت تو محله اوزا ببین چه خبر، دید همه دارن بدو بدو میکنن، میده اون و اون میگه بابا فلان همه یه گوه چه خبره، گوه یکی کشتن، گوه کیه؟ رفت دید جسد افتاده بود، آی بدبخت شدم پسرم، وای داد بیداد این پسرم موی من، کی کشتش؟ یالا قاتل معرفی کنید تو احکام یهود، اگر قتل ایجاد بشه و مقتول در یک جایی مثلا پیدا بشه باید اهل اون محله دنبال قاتل بگردن، اگه قاتل پیدا کردن که هیچ، پیدا نکردن باید دیه مقتول رو بدن، این قانونشون. خلاصه این گفت نه من همه تونم در فلان، خلاصه کلی بازی. رفتم خدمت حضرت موسی گفتم بله اینجوری، حضرت موسی گفت بله قانون همینه، اگر قاتل رو پیدا کنید دوباره قاتل بگردید، نشونه علامتی جا کفشی چیزی. رفتم خبری نبود، گفت خیلی خوب باید پول جمع کنید دیه این آقا رو بدید. اینا گفتن به ما چه؟ خلاصه زیر بار نرفتم، آقا یعنی چی ما چرا پول بدیم؟ گفت همین چه خوش همینه. گفت نمیشه به خدات بگی این، به خدات بگی قاتل کیه؟ قوم مزخرف ببین، میگه برو به خدات بگو این قاتل کیه، تنبل میبینی. گفتم برو به خدا بگو این قاتل کیه، ما چرا دیهشو بدیم و تو برای چی اومد اینجا؟ قلمز حتی موسی گفت که خدا گفته که، اول گفت نه، بعد دور اینا اصرار کردن این قوم بی خود. خلاصه رفت به ساعت اقدس خدا گفت و خدا من گفت که بگید یک گوساله سر ببرن گوششو بزنن، اتکی از گوش گوساله رو بزنن به این مرده، مرده زنده میشه قاتلشو معرفی میکنه. اینا اومدن گفتن که خب اینم جوابش بود. اونا گفتن خب گوسالش چی باشه؟ سالا شروع شد. گفت نه چاق باشه نه لاغر باشه، نه جوان باشه نه پیر باشه، گوساله ای نباشه که شخ بزنه و گوساله نباشه کاری باشه و گوساله همجوری شروع کرد و گفت رنگش چی باشه. آخرین بند آخرم گفت رنگش صفرا و فاق و لونها تصور و ناظرین، رنگش زردی باشه که نگاهش بکنی چشم و مسرت ببخشه. حالا برو دنبال گوساله، نه چاقه نه لاغره، نه جوانه نه پیره، کاری هم نیست، استراحت هم بار نمیکشه، آب نمیکشه، شخم هم نمیزنه. رفتن دیگه گوساله پیدا نمیشه، هرچی گشتن گوساله کجا دیدن؟ خونه ما آقا پسره دیدن که این گوساله همینه، همین گوساله با همین رنگ. گفتن خیلی خوب، گوساله مثلا 1000 تومن، گفتن این 1000 تومن گوساله. گفت اجازه میدن برم ببینم مسعد مادرم ببینم چی میگه. گویا پدر دنیا رفته بود که الان یه خیلی گوساله هم بزرگتر شده. رفت به مادرش گفت که اینا آمدن گوساله رو بخرن یادگار پدره، بفروشنش یا نه؟ گفت هرچی خودتون میدونی. گفت حالا ما دستمون تنگه بالاخره بفروشید بعد نیم. گفت بگو 2000 تومن. اومد گفت که 2000 تومن. گفت 2000 تومن چه خبر؟ گوساله 1000 تومن، دو برابر قیمت دیگه همین. رفتم بابا این گوساله 2000. رفتم به حضرت موسی گفتم بابا یه حکم عوض کن بابا، رفتیم گوساله پیدا کردیم شد 2000 تومن. گفت نه دیگه حکم همونه، مسخره بازی نیست که این میرین برمیرین. رفتم گفتم خب برگرشم 2 تومن جور کردم گفتم بیاین 2000. گفت اجازه بیرم برم به مادرم بیم ببینم چیه. مادرش گفت بگو 4 تومن. من گفت 4 تومن. گفتم بابا این دیوانه است برو بابا. رفتم اون بر گفتم بابا حضرت موسی گفتم 2 تومن دادیم یه 4 تومن، حالا حکم همونه. عجب بساطی، حالا دو تا طایفه ریخته می شمشیر میکشه میگه میگه پسرم و اونا ریختن به این میکشم تو بریش اوزا ریخته تایفا ریختن هم یه جنگ شده. اینا هم گفتن خیلی خوب جنگ کنین 4 تومن بیا اینم 4 تومن. گفت اجازه بدین مادرم میگن رفت بود گفت مادر اومده گفت 4 تومن. گفت 8 تومن. رفت گفت که 8 تومن. گفتم بابا ول کن. رفت دوباره بعد ای تکرار شد 8 تومن همینجور رفت 16 تومن تصادی میام بالا. رفت در این بوده که برگشت نشون به این نشون اونجور راضی شد که گوساله رو بهتون زمان میدم که سرش ببری تو پوستش پر از طلا کنی. همینطور شد، مجبور شدن که گوساله رو بگیرن سرش ببرن تو پوستش پر از طلا بکنن خدمت آقا کنن. گوشش رو برداشتن دادن به پسرموی مقتول، زنده شد. گفت این آقای خاک برسر این منو کشته، خودش همین کسی که سرستان میکنه این منو کشت، اینجوری کشت اونجوری کشت. بعد حضرت موسی گفت نمیشه من نمیرم؟ گفتن باش. خدا گفت بمون، زنده بمون. با همون دخترموش این پسرم مقتول ازدواج کرد، اونم انداختن حکمش اجرا شد. این پسرم بگید به فولش رسید. داستان اینه که دعای پدر چجوری مستجاب شد؟ از خواب بیدار شد، گفت خدا کنه به اندازه این گوساله به طلا بده. چجوری شد؟ یه بار گندم رو یه قدی تعلل کرد، گفت حالا نمیشه این ندم. اینجور دعای پدر مستجاب میشه. یه وقتی مثلا بابا برام دعا کن، میگه خیلی ببین ان شاء الله برو دم دست پای نیستم. این یه دعاییه. یا مثلا موقع امتحان میگه ماما امتحان دارم ان شاء الله موفق باشی، این دعا هم هستا، اینم خوبه. گیر کردی زنگ بزنید، گیر کردید بگید. اما این دعا کجا؟ اون دعایی از قلب میاد، از سویدای وجود کجا؟ این کجا اون کجا؟ اینجا میگه خب بچه هست که بالاخره بچه‌شون دوست داره. رابطه پدر مادر یه طرف است، الحق و الانصاف، نه دو طرفه. اصلا هر کاری کنین رابطه پدر مادر دو طرف نیست، یه طرف است. یه طرف محبت، رحمت، فضل، بخشش بند، یه طرف چیزی میاد اینجوره. بله ایشون هم به نبا رسید، ما سخنرانی میکنیم، حضرات اونا هم فیض دیدن. بله فیلمش هم ساخته، اسمش متاسفانه یاد آقای دروازه‌ای نه همینی که من درست نمیم. شما آره فیلم ده فرمان، آره این هم تو تلویزیون خودم هم فیلمش رو ساختم، سینمایی بود. ولی شما تو تفسیر سوره بقره اگر برید، همینجوری که من خدمتون گفتم یه کمی فیلم نامه‌ای توضیح دادم خدمت شما که آره که کیف کنید. قرار این هم یکی از دعاهایی است. یا شخصی همین آیت الله مرعشی نجفی رو خیلی مثال میزنن در برای دعای پدر. آیت مرعشی نجفی کتابخونه‌ای داره که سومین کتابخونه جهان اسلامه و ما نداریم کسی، فردی، شخصی کتابخونه انقدر وسیع درست کنه که سومین کتابخونه جهان اسلام بشه. مثلا کتابخونه کشور عثمانی بزرگ، کتابخونه مثلا فرض کنید بین النهرین تو عراق، بعد کتابخونه آیت الله نجفی. خب اونا یه گروه بسیار بزرگی پشت عقبه کار بودن. بعد جالبه که اگر شما تشریف برده باشید بعضی آقایون رفتن اونجا، کسی برای شما توضیح بده بعضی از این کتابایی که خریده پای کنار حاشیه‌اش نوشته سه روز فعلگی کردم پولش این کتاب خریدم، چهار روز روزه استیجاری گرفتم پول روزه استیجاری این کتاب خریدم. کتاب‌های با زرنویس و طلانویس گرفته، خطی گرفته. تا ببین طریقه‌شون از کجا بود، یادم نیست. یهودیا دارن کتاب می‌خرن، کتابای خطی رو می‌خرن، مردم دستشون تنگه، دید خدای بار می‌برن، این علم ما را دارن میخرن، تصمیم گرفت که کتاب بخره. تمام تلاش دست کتاب خونه فوق العاده عجیبیه. از اونجا بعدش هم کشور دوباره تلاش کردن کتاب خونه تکمیل کنه. مثلا هر کتابی چاپ میشه یه نسخهش میده کتاب خونه مرعشی نجفی، هر کتابی چاپ میشه مثلا بعضی میگه کتاب از رده خارج میشه، میرن اونجا کپیشو میگیرن میارن. قرض با چه زحمتی مثلا کتاب داره بزرگ، کتابهای قدیمی. ایشون جالب کتابا رو خونده، اونایی که خودش خریده خونده و کنار بعضی کتابا نکاتی نوشته با دستخط خودش. خیلی عجیبه که به قول استادم همیشه نقل میکنم که میگه اگه ما اینجوری ورق بزنیم کتابا رو اینطوری عمر کفاف نمیده. یه ورق بزنیم خوندن هیچی، یکی وایس فقط تون تون ورق بزنه، بعد ساعت شبش هم بخوابه دور انو صبح بلند شه ورق بزنه. این چطور شده؟ این همه برکت داره، کتابا رو خونده، درس هم داده، زندگی هم داشته، بعد بغلش هم حاشیه هم نوشته. مثلا کتاب اوستا داره مال زرتشت است، بعد یه دستخط دیگه از اون کتاب بازم داره. یعنی با یه دستخط با یه چیز اکتفا نکرده، دیدی دستخط دیگه تو بازار اونم رفته خریده، اینم رفته خریده، هر چی رو گرفته از بین نبرده. انواع اقسام کتاب قرآنی قدیم هر جایی که دیده، شخص عالم روحانی بوده، مرده، بچه‌هاش سواد نداشتن، سری رفته گفتم من کتابا رو می‌خرم، چون می‌دونن بابا بمیره همه تاراجه، این دفعه کتابا رو خریده با قسطی با بدبختی، خونش رو فروخته. میدونی که اصلا خونه نداشت، خونش رو فروخت، هر چی داشت فروخت تا هی کتاب بگیره. آخر سرم کتاب خونه رو وقف کرد، یه مال خودش نیست، به ارث نرسید، گفت وقف آن همه رو وقف کرد، فقط تولیتش داد دست پسرش که شما تولید داشت، مگر نه کتاب خونش رو وقف کرد، همه رو داد رفت. حالا خودش ایشون میگه عجیبه یه شخصی اینقدر توفیق داشته باشه، برکت داشته باشه عمرش. این داستانش چیه؟ داستانش اینجوریه که میگه پدرم عالم دینی بود، پدر آیت الله سید شهاب الدین نجفی. ایشون میگه که عرض خدمت شما که آقا رضا هستن، ایشون میگه که من پدرم سحر که بیدار میشد بعد نماز میخوند بعد بینتونه نمیخوابید، خب کار میکرد اهل بحث و درس و مباحثه، بعد سر زور یه قدی خوابشون میاد نزدیک اذان یه ربع 20 دقیقه یا بعد از اذان، معمولا از نمازی که میخونن یا قبل از اذان یه 20 دقیقه چرتی میزنن، اسمش میزنن قیدوله، که این مرد قیدوله از قله یعنی کم، یه چرتی میزنن یه خواب، خواب یه مستری میشه دیگه نمیتونن. الان تو کشور ژاپن این اجرا میشه، اونجا کار میکنن سر زور صندلیای قرار دادن مثل صندلی بعد فرودگاه ما، یه چرتی میزنن دوباره با انرژی کار میکنن. البته این برای ما صد نمیکنه، برای کشور ما صد نمیکنه، چون هزارها ساعت 9 میان سر کار، بعد قبل از نزدیک اذان دستاشون میزنن برای بعضیشون وضو هم نمیگیرن، میرن پیشواز نماز و قضا یک ساعتی معطله، بعد میان آقا دیگه وقت تموم شده دیگه. این برای ما صد نمیکنه ولی برای اون کشور پرتلاش صد میکنه. قرار این که بله پدرشون خوابیده و این رفت مادرش گفت که برو بابات صدا کن بیاد نهار بخوره. این رفتید بابا قشنگ خوابیده، خوش خوابیده، خیلی لطیف خوابیده، مثل بانی ماهانه نیست که بابا بابا بابا بعدم بزنه به سقف یا مثلا بابا بابا بابا میگه چیه نهار یا بعضی ها که لغت بیدارن از آخر داره شما که خلاصه ایچی. ایشون اومد که کلی خواهد چکا کنم موقع نهار سفره پهنه بیدارش کنم بیدار نکنم چه، حالا مود خب با یه روشی استفاده کرد برای بیدار کردن. اومد این صورتشو نوجوان هم بود سرش زد به کف پای باباش آرام دید، هر که دادی باباش شو باز کرد دید بچهش بذاره سرش میذاره به کف پاش، گفت چی پسر جان؟ گفت بیا نهار. یه دعا کرد همونجا، یه دعا کرد دعا گرفت، این شد آیت الله مرعچی نجفی، برکتی در عمر بهش داد که کسی شبیه او دیگه ما نداریم، مشتهد تمام درس و از کتاب این گونه بهش خدا برکت میده. بله خودش هم میگه هر چی دارم از اون دعای اون موقع بابای عرض کردم پدر دعا کنه مستجاب میشه، اما دعایی که از قلب بیاد خوشش بیاد اون دعا فرم کنه، لذا این گونه دعا کرد شد آیت الله مرعشری نجفی. و آخرین داستانم بگم که البته می‌خواستیم در مورد از همین حرف بزنیم، البته اشاره هم خواهیم کرد در مورد خود مقام زهبری هست که ایشان طلبه‌ای بود تو قم داشت دست می‌خورد، برادر بزرگ سید محمد خاتمی، سید محمد خامنه ای، باز بخواهیم چی گفتم من، سید محمد خامنه ای برادر بزرگ آیت الله سید علی خامنه ای، ایشون خب درس میخوند تو قم، پدرش اصالتا مال خامنه ای تبریزن ولی در مشهد ساکن بودن، مادرش مشهدی بود. بعد پدرش اتفاقا آقا میفهمون پدرم بسیار کم حرف ساکت، برخلاف مادرم بسیار ادیب و شعر و خیلی خوب خوش زبان و خوش حرف بود، پدرم کم حرف بود. سوی چشم پدر از کار افتاد دیگه جایی نمیدید آیت الله سید جواد خامنه ای، میگفت در برام تلگراف فرستادن که چه پدرت دیگه چشمش کار نمیکنه و نمیبینه و نابینا شد و منم تو قم داشتم مراحل اجتهاد رو طی میکردم، یعنی به قول امروز دو قدم مونده به اجتهاد وایسی گرفتی، گفتم من میخوام برگردم، گفتم بابا یه دقیقه دیگه وایسا، یه دقیقه دیگه وایسا کار تمام میشه، گفتم نه من بابام اونجا نابیناست دستن هست من میرم. خلاصه خیلی از بعضی اساتید اونجا بهش گفتن حالا پدرتون من میگیم کاری نمیتونی شما بکنی، از بالاخره چشمش نابینا شده تو کاری نمیتونی بکنی، خب بری چیکار کنی، بمون درس بخون. خلاصه ای توصیه آقا گفت نه من باید برم، درس و بحث و رها کرد رفت مشهد. کارش این بود که سحر بیدار میشد باباش میبرد باباش برای وضو گرفتن، باباش نماز میخوند بعد دست باباشو میگرفت میرفت مسجد، باباش نماز میخوند دوباره دستشو میگرفت میومد خونه صبحونه باباش میداد، این کارش بود. دوباره نهار نماز یه سری کتابا رو میخوند بلند بلند باباش میشنود، این کار یه مجتهدی که در قم داره تحصیلات ادامه میده. باز بابا دعا کرد دعا کرد، پدر از دنیا رفت، آمد در قم سرعتی پیدا کرد که گرد و خاکش هم یه عده‌ای ندیدند، گرد و خاک کرد، قوه اجتهاد نوره، و خداوند از پرتو انبار حضرت امیر که از زبان پدرش جاری شد، چون پرتو یعنی این پدر جلوه‌ای و پرتوی از انوار پدر حقیقی ماست، دعا هم کنه گویا علی دعا کرده. رسید. لذا وقتی تبعید شد و در سیستان و بلوچستان، یکی از هم قطراش میگفت، گفت ای کاش رفت منبر راش ندادن. گفتن تو ممنون منبری. تبعیدم شد و اومد تو حجره، یا اون همون اتاقی که بود تو روستایی در به داغون، دست رو گرفت سر زانوش، گفت که کاش میشد آدم این ور دنیا حرف بزنه، اون ور دنیا صدای آدم رو بشنون. و بعد زمان گذشت، تو بین این همه مرجع تقلید، این همه باسواد، دست گذاشتن روی شخص جوانی که اجتهاد گرفته، گفتن ایشون باید بشه رهبر. آیت الله فاضل لکرانی با 10-15 سال سابقه، بیشتر از این، سنش هم بیشتر، نه نه نه نه، همه بزرگان بودن، همه کسا بودن، دست گذاشتن روی این آقا، شما باید ایشون رهبری. به اتفاق هم گفتن، گویا در جلسه مجلس خبرگان گفت، صدای آمد، گفت آقای خامنه ای، قبلا هم امام گفته بود من ایشونو صلاح میدونم. آیت الله بهادینی هم وقتی آیه منتظری کردن قائم مقام، گفت نه ایشون اون کسی نیست که بعد از این آقا میاد، بعد از آقا اسد علیه. خلاصه رهبر شد، بعد از امام شد رهبر، و ایشون این ور دنیا حرف میزنه، اون ور دنیا کشورهای دیگه میشن بر حرفاش تحلیل میکنن و بررسی میکنن. اینم دعای سوم پدر که مدتی 2-3 سالی گویا در مشهد کارش همین بود، که صبح بابا رو بره مسجد برگرده، همین، آره همین، دقیقا همین. لذا یه راه های میانبار خدا برای آدم قرار میده، بعد خدا آدم با پا میزنه و میگه نه، بعد میدوه، فایده نداره. این دعای پدر خدا انشاءالله ما رو مشمول دعای پدرانمون و پدر حقیقیمون انجام بده. البته پدر حقیقیمون که امیرالمومنین و حضرت پیغمبره، و در حال حاضرم پدر حقیقی ما امام زمان، زمانی دعاش مستجاب، برام مستجاب میشه و دعا میکنه که لبخند بر لب داره که ما به پدرمون احترام بذاریم و احسان کنیم. خدا انشاءالله به ما این ظرفیت و این توفیق رو بده که به پدرامون احترام بذاریم و در راهشون قدم بذاریم و مستوجب دعایشون در حق ما استجابت پیدا کنه ان شاء الله. سلامت احتاط فرمایید.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد. از خدمت انبرتون که این حدیث رو گفتم که سلمان با ابوذر آمد خدمت امیرالمومنین، گفت یا علی، اون نور عظمتی که خداوند، شما نور عظمتید، اون نور عظمت رو برامون توضیح میدید. سلمان گویا میدونست. ابوذر اومد از سلمان بپرسه، سلمان هم زرنگه کرد، گفت بیا بریم از خود علی بپرسیم. آمدن خدمت حضرت امیر رو، از امیر فهمود که باری کلا به شما که آمدید در مورد نورانیت حرف بزنید، و اگر شما این رو یاد نگیرید و متوجه نشید، ایمانتون کامل نمیشه، و یک کسی به این نورانیت نرسه و متوجه این نورانیت نشه، ایمانش ناقصه. بعد توضیح میده و میگه کار سختیه، هر کسی هم متوجه نمیشه، هر کسی متوجه این ایمان به تحمل نمی کنه ولایت ما رو، ولایت به اون معنی، به معنی نورانیتش ها نمی تونه تحمل کنه، مگر سه کس که خدمتون جلسه قبل گفتیم. پیامبر مرسل، یعنی پیامبری که علاوه بر اینکه احکام شریع رو می دانه، وظیفه داره به مردم، به همه دنیا اینو ابلاغ کنه، شریعتش داره که به همه اعلام کنه. پس این شخص که باید با همه حالات آدم ها آشنا باشه، چون آدم متفاوتن، با همه ابعاد انسان ها آشنا باشه، معلوم مقام بالایی داره این پیامبر مرسل. مرسل یعنی کسی که به همه موظفه که ابلاغ کنه، باید مقام بالایی داشته. یه مقداری از اسماء الله، اسماء الله رو داره، لذا به کسی که جامعه اسماء الهیه، یعنی حضرت علی، آشنا میشه، میفهمه. جلسه قبل مثال خطاطی رو گفتم، گفتم کسی خط می‌نویسه، بعد می‌بینی پیش یه استاد، استاد تونتون خط می‌نویسه، اون کسی که اهل خطه به استاد خطاطی توجه میکنه، ولی که من که نمیفهمم خط چی میگه، بابا خطی بنویس بره دیگه. اون کسی که تو فن یه قدی قدم برمیذاره، بعد میگه اون شخص یه اون ته این فن، اون دیگه چیه، درک میکنه. و بعد گفت فرشته مقرب، چون میدونید فرشته ها مراتب دارن، شدت و ضعف دارن. فرشته مقرب فرشته ایست که اسماء زیادی از خدا رو داره، اما کامل نیست. به همین خود کسی که جامعه اسما رو درک میکنه و میفهمه. و بس سوم مؤمنی که خداوند قلبش امتحان کرده، که من این جلسه در مورد این جلسه قبلا در مورد این گفتم، البته مؤمنی که خداوند قلبش امتحان کرده. بعد سلمان از پیغمبر از امیرالمومنین سوال کرد که خب این کسی که مؤمن قلبش امتحان کرده چجوری، داستانش چیه، چه خصوصیه داره، که از امیر فهمودن که بله المؤمنون ممتحن هو الذي لا يرد من امرنا اليه شيء، اگر خبری از ما بهش برسه بگن علی این کارو کرد، این جمله رو گفت، امام حسن این جمله رو گفت، این کارو کرد، لا يرد، رد نمیکنه، هر چیش برسه قبول میکنه، الا شرح صدره، مگر این که خداوند قلبش رو باز میکنه لقبولهی، برای اینکه اون مطلب بگیره. مؤمن این مطلب ما را رد نمیکنه، خداوند قلبش رو باز میکنه، باز میکنه، گشایش پیدا میکنه تا حرف ما را بفهمه، لقبولی درک کنه. ولم یوشک ولم یلتب، و شک نمیکنه و تردیدم نداره در حقانیت مطلب. گفتیم آدم ها سه جورن، وقتی حدیثی جمله از ائمه میاد یه دیگه بابا دلت خوشه، بابا شوخی هم میکنن، طعنه هم میزنن، تیک هم میزنن، با عرض پوزش فوشن میدن، اصلا راه نداره. تا میگه علی بلند میشه جلسه میدیم بارا بابا، تا میگه ائمه بابا بسره نداریم، میاد تو مجلس خط میگه همکار ما باباش از دنیا رفته، پدرش از دنیا رفته، کی از دنیا رفته، اومد تو مجلس، همه که یه آقای میخواد سخنرانی کنه یه ذره میگه اگر چی میگه حسین ندارم هیچ، اونا رفتن کی گفته، همین مطالب مزخرف و موهومی که قبل از محرم در مورد امام حسین میبافن و یه دل قبول میکنن، عجیبه، قبول میکنن. دومی آدم هم گوری هستن که نه هر حرفی از ائمه بیاد تو قبول نمیکنن، ولی یه ذره توضیح بدی میگه آه خواهر فهمیدم، هی باید توضیح بش بدی این مطلب، میاد میگه دلیلش چیه، با توضیح بدی، اونو میگه دلیلش چیه، دائما با توضیحش بدی، توضیح بدی قبول میکنه. اینم دوم گروه. سومین گروه کسی هستن که تا میگیم که آها قبول میکنم، دنبال دلیل و توضیح هم نیست. منظور سومیه، سوم گروه تا میگه امیرالمومنین اینگونه فرمودن می قبول میکنیم سلمنا، تا میگن پیغمبر اینجوری گفتیم میگه سلمنا، درست گفت، صدق رسول الله، درست گفت، من قبول میکنم، مکس نمیکنه، تردید نمیکنه، شکی تو قلبش نمیاد، نکنه اینجوری باشه، نکنه اونجوری باشه، چجوری میشه آخه، اون زمان گذشته بود، راه نداره، قبول میکنه، میذاره تو خواهد، من قبول میکنم. سومین گروه کسانی هستن که خداوند قلبشون رو امتحان کرده برای اینکه نورانیت ولایت ائمه معصومین فهمد، بعد حضرت علی فرمودن اینگونه ما رو بشناسید، ما نور بودیم، ما واسطه فیض خداییم، از ماست که همه عالم به وجود آمد، عین سبب و اون عبارت دایناوشه، عین سبب متصل بین ارض و سما، کجاست اون کسی که بین آسمان و زمین اتصال ایجاد میکنه، کجاست، منظور حضرت بقیت الله است، کو او واسطه فیضه، این گونه ما را متوجه بشه، نه اینکه یه علی بود آدم خوبی بود. ما وقتی گفتم وقتم گذاشته میگم با توضیح بدم، حالا انشاءالله اگر وقتی شد در جلسه، چون موضوع یه چیز دیگه بود، چون مناسبتش حضرت امیرالمومنین میخواستم بگم، ما یه گله‌ای هم از آقای دکتر شریعتی داریم، دکتر شریعتی میگه علی انسان برتر است نه برتر از انسان، علی انسان برتر است نه برتر از انسان، ما اتفاق میگیم علی برتر از همه مخلوقاته، همه مخلوقات، این جمله غلطه، این جمله غلطه، چون میگه انسان برتره، لذا بعضی از اهل تسنن و بعضی از شیعیانی که حسگرایی غربیشون غالب شده، هم آقایی که سخنرانی کرد بود امام حسن، آقا هم تو سخنرانی گفت اینه امام شناسی شما، خطاب به یک روز مسئولی گفت اینجوری امامو میشناسید، که مسئول امام حسن رفته با ماویه بده بستون، میگه یکی بده من یکی مال تو، معامله میکنه، اینه شما امام شناسیدون، چی میگی که تشر میزنه، که من این تشرار اینچنین کم دیدم، یعنی یه شخص ملبس به لباس روحانیت امام شناسیشون واقعا کودکانه است که امام حسن نشست سر یه میز مذاکره گفت ما بیا چی میدیم من چی بدم؟ اون گفت خیلی خوب حالا من بیخیال میشم. اونم گفت خیلی خوب منم صلح میکنم. همین اینجوری امام شناسینه کل عالم هستی در اختیارشون کجای کاری مرد حسابی. امام معامله نمیکنه، فقط هدایت میکنه، نصیحت میکنه، تشر میزنه به یزید، میگه چیکار داری میکنی که آدم شو، بیا بیا بهش، خودتو نفروش. خب کجا بودیم؟ نظام بعضی از شیعیانی که حسگراییشون یا فرهنگ غربیشون درشون تجربه میگه علی ادم آدم خوبی بود، طبم خوب بلد بود، امام حسن آدم باحال بود، حالا حسین هم شجاع بود، گشم بیمار کربلا هست که همش بیمار بود. اینجوری امام شناسیشونه. این امام شناسی میگه ایمانش کامل نیست، این امام به درد نمیخوره. کسی ایمانش کامله که بگه این جمله از این دریچه و از این زاویه نگاه کنه که همه عالم هستی واسطه فیض الهی، اولین نوری که خداوند خلق کرد، صادر اول اهل بیت، لذا از اهل بیت بقیه به وجود آمدن. و این حدیث عجیب رو من خدمتتون بگم، ارزم تمام، حیفه که اینجوری بگیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید من بنده خدایم و خلیفه او بر بندگانش میباشم، ما را پروردگار به حساب نیاورید و خارج از آن هر فضل و کمالی را که میخواهید و تصور میکنید میتوانید به ما نسبت بدهید بدید، به ما خدا نگید، هر چی دوست داری بگو. خیلیه این امیر میفرماید به ما خدا نگید، هر چی غیر اونه به ما دید، خدایی خدا رو به ما نسبت ندید، بعد همه رو بچسبید به ما. عجیبه. کمال ما سب الله مال اهل بیته، کمال ما دین غیر خدا همش مال ایناست. لذا امام زمان علیه السلام میفرماید که ما این حدیث ها رو جا به جا نمشتیم، پیدن نکردم از همین حضرت، همین بازم یه بار از حسن حضرت میفرمود، تازه میفرمود که حالا اونی که به شما گفتم اینجوریه که حضرت میفرمود باز به کنه نهایت فضل ما نخواهی رسید، هر چی که شما فکر کنید. میفرمود که زیرا خداوند عزوجل به ما بزرگتر و عظیمتر از آن چه ما میگوییم و شما میگویید یا به قلب یکی از شما خطور کرده داده، وقتی ما این رو اینطور شناختیم این وقت یعنی شما هرچی بگید همه هم جمع بشن، به قلب همه تون جمع بشه، باز خدا هم بزرگی شما داده، باز خدا هم بزرگی شما داده، شما نمیتونید ما رو بس کنید، نمیتونید بس کنید. اینجوره، نه اینکه حالا بیاد بله علی امیرالمومنین خوب شمشیر میزد، شجاع بود، اینا اوصافی نیست، وصفی نیست. لذا ما میگیم کسانی که دین شناییشون ضعیف سخنرانی میکنن اینجوری میافتن. علی انسان برتر است، نخل علی برتر از همه مخلوقات خداونده، بعد از خداوند مقام امیرالمومنین کجایی کنیم مرد حسابی. عایشه میگه بله عایشه
نصار آقا امیرالمومنین سلام
اینو دقیقه بفهمید تو سوره بقره، امروز روز سر سفره سوره بقره میفهمد که فرشته ها گفت، خدا گفت من میخوام خلیفت اللهی رو به آدم بدم، فرشته گفتم ای میخوای به این بدی؟ این آدم خونریز. بعد خدا گفت من یه چیزایی میدم که شما نمیدونی. بعد به آدم همه اسما رو داشت، کلوهو یا و از قال رب بکنه این ملائکه اینی جاعلون فی الارض خلیفه. بعد اونا اعتراض کردن، بعد گفت یا آدمو انبههم به اسمائهم، اون چیزی که بهت گفتن به فرشته ها بگو، اسمایی که داری به فرشته ها گفت. فلم با انبههم به اسمائهم، آدم همه رو به فرشته ها گفت. قال علم اقول لکم اینی اعلم و غیب از سماوات و الارض، خدا به اونا میگه من نگفتم یه چیزایی میدونم، من به غیب آسمان از این آرام گفتم به شما، اونا کنش کردن گفتن. بعد در روایات اهل تسنن و شیعه داریم این آدم منظور حضرت ختم مرتبه است، حضرت محمد است که خداوند همه اسما رو بهش داد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این نکته وجود داره. عایشه گفت از پیامبر به کرات شنیدم که فرمود علی نفسی، علی جان من است. میدونید نبوت یه جانی داره، یه باطنی داره، باطن نبوت ولایته. وقتی میفهمد علی جان من است یعنی این مقام و علم آدم اسماء کلها به علی داده شد. و علم آدم اسماء کلها، ما به آدم همه اسماء رو کلش دادیم، پیغمبر با جانش گرفت و جانش امیرالمومنین.
اللهم صل علی محمد.
بعد میفهمد که از خدمت شما که پیغمبر رفت معراج چی شد؟ گفت من خواستم با خدا بیعت کنم، خدا که دست نداره، اما با دست علی آمد. چون آدم با جانش آشناست، خداوند با زبان علی با آن هست، در صدای علی بود چون با جانش آشناست. اینجا که میگه علی یا اما ولایت باطن نبوت و مقامش هم بالاتر از نبوت که حضرت صاحب العلم که انتهای جلسه اون بشه از امام مزدومون، امام قریبمون تبریک میگیم به آقامون، به سرورمون، به پدر حقیقمون که فرمودن ما را از مقام رب بودن پایین بیاورید، سپس نسبت به هر کمالی که خواستید میتوانید بگویید، هر چی دوست داری بگید، ما را خدا ندونید، اما هر چی غیر از این گفتید گفتید. این مقام ولایته، این مقام اهل بیته، نه اینکه بسم الله الرحمن الرحیم امام اول علی، امام دوم حسن، نام پدرش چی بود؟ اینا که امام شناسی بنده خدا، این که کامل شدن نیست. لذا وقتی که ما میفهمیم واسطه فیض خدا و اون بزرگواران، اون بزرگوار هر کاری کرد رو حکمته، هر اقدامی کرد رو حکمته، هیچ چونه چرا نمیاریم. و همین خاطر سلمان هی پیش میومد که علی اگر پاشو میذاره یه جایی، این پاشو بذاره این برتر، دقیقاً پا رو میذاش تو جای پای امیرالمومنین، چون میدونست او کجا پا میذاره، چی میخوره، چه اقدامی میکنه، چرا این جمله رو گفت. همه چیز ریز بریز. اینا ما انشاءالله خداوند اگر انسان به این مرتبه رسید، با این دریچه امامت رسید، به این دریچه با این نگاه امام رو دید و امامت رو دریافت، قلبش خداوند امتحان کرده و آماده کرده برای اینکه نورانیت حضرت امیرالمومنین رو بدونه و با همین نورانیت هم جلو بیاد انشاءالله. خداوند متعال انشاءالله به ما نورانیت اهل بیت علیهم السلام رو بر قلب ما ایجاد بکنه و تجلی کنه و با تجلی نورانی حضرت امیر عالم رو بتونیم ببینیم. به حق محمد و آل محمد صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.